أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. این کریمه از اون جهت که هم محتوای او دشوار بود و هم با بعضی از آیات نظیر آیه 30 سوره مبارکه روم در ارتباط بود و با آیه سوره مبارکه شمس در ارتباط بود و مهمتر از همه ده ها روایت در ذیلش وارد شد، این یه مقدار بحثش طول کشید. در حقیقت اگر شما اون روایات رو بررسی می‌فرمودید می‌بینید بین که بخش عظیم از بحث ها مربوط به اون روایات است. بقیه سوالاتی که مونده است حالا مطرح میشه تا انشاءالله تتمه بحث اگر مونده است به سوره مبارکه روم که آیه فطرت هست ارجاع بشه. سید الاستاد رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید که این تکلیم و تکلم و اشهاد رو حقیقت دانستن، نه مجاز و نه تمثیل، و به ملکوت برگردوندن نه ملک. فرمودن که انسان یه حقیقتی دارد، دو چهره ای، یک چهرهش ملکوت است، یک چهرهش ملک، نظیر هم اون کن فیکونی که قرآن کریم دارد. اون جنبه کن ملکوت هر کس است، اون جنبه یکون ملک اوست و این دو از هم جدا نیستند. منتها اون کن که ملکوت است مقدم است، این یکون که ملک است متأخر است. به این یکون می شود گفت که به یاد اون نشأه ملکوت باش، چون از اخذه این کلمه از، این کلمه اخذه که فعل ماضی است، نشانه تقدم هست. چون جنبه کن مقدم بر جنبه یکون است، جنبه ملکوت مقدم بر جنبه ملک است، لذا اون تقدم محفوظ شد، ظاهر کلمه از حفظ شد، ظاهر کلمه اخذه حفظ شد به مانند. سابقا که ما بحث می کردیم چند تا مطلب در باره فرماشیشون بود و هنوز هم اون مطالب حل نشد. و این است که ما البته باید ظاهر کلمه از را حفظ بکنیم که نشانی تقدم هست، و ظاهر کلمه اخذه را باید حفظ بکنیم که از فعل گذشته حکایت میکنند، شاهد تقدم هست. اما سایر عناوین و کلمات و ظواهری که در این آیه است باید حفظ بکنیم. و این است که در موطن اخذ میثاق کثرت هست، ایشون کثرت را قبول دارن چون در ملکوت کثرت هست، اما این کثرت کثرت ترتیبی است که بعضی ها از بعضی در آمدن. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، پس این کثرت کثرتی نیست که یک جا برخیزد، نظیر کثرت آخرت نیست. در سوره مبارکه اذا وقع دارد که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، کثرت هست ولی ترتیبی در کار نیست. در دنیا کثرت هست با ترتیب که یکی والد است یکی ولد، رو تناسل و توالد این کثرت حاصل می شود. ولی در آخرت کثرت هست بدون تناسل و توالد. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همین که ذات اقدس اله دعوت کرده است همگان زنده می شوند، اما همگان فرزند خاکند، نه اینکه کسی فرزند دیگری باشد. تناسل، توالد و مانند اون که در قیامت نیست، یکسان همگان سر از خاک برمی دارن. خب پس ممکن است کثرت باشد ولی ترتیب در کار نباشد. و این که در قرآن دارد ما برخی از بهشتی ها را خاندانشون را یک جمع میکنیم، این به علاقه ماکان است، یعنی کسانی که در دنیا خاندان یکدیگر بودن و نه در آخرت کسی والد و ولد نیست. آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه اذا وقع و مانندون خیلی تفاوت دارد. اونجا کثرت هست بلا ترتیبه، اینجا کثرت هست مع ترتیبه. همود به اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، پس کثرتی است که یکی از دیگری برخاست، نه با هم پدید آمدن. ما این من ظهورهم ذریتهم رو باید حفظ بکنیم. پس ما یک کثرتی داریم که با همه، نظیر کثرت قیامت. یک کثرتی داریم که بی همند، مثل جنبه دنیایی ما فضا جا اجر هم لا یستخدمون ساعت هم برای یستخدمون یه دره میبرن یه دره میارن. کثرت در عالم طبیعت هست ولی بی همه. کثرت در ملکوت که ایشون میفرماین کثرت هست با هم هستن، اما با ترتیب محفوظ باشه و در اون چهره ملکوتی ترتیب نیست، کسی والد کسی نیست، کسی ولد کسی نیست، همگان به ذات اقدس اله مرتبطن از اون جهت. پس باید کاری بکنیم که این من ظهور هم ذریت ها محفوظ باشه. این یک محظور دوم که این اشکال دوم شبیه اشکال اول است، عین اون نیست و اون است که در اون فضا خدای سبحان می فرماد ما از شما تعهد گرفتیم که مبادا شما بگید که پدران ما مشرک بودن و ما وارث شرک اونها بودیم. خب در چهره ملکوت اصلا شرک راه ندارد، پدر و پسری وجود ندارد تا کسی بگوید که پدران ما مشرک بودن ما هم فشک شدیم. محظور سوم که در طول اون محظوراست این است که اگر بگوییم به لحاظ نشأه ملک خدا تعهد گرفته است، اونگاه این چه احتجاجی است که در موطن کن خدا حجت بگیرد برای موطن یکون که موطن غفلت است؟ در موطن کن جا برای غفلت نیست، جا برای حجاب نیست، اونجا جای شهود است. موتن یکون موتنی است که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر فی الاموال و الاولاد. دنیا همین پنج مقطع است، لهو است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاسل، یعنی از دوران کودکی تا دوران سالمندی همین بازی هاست. اونگاه در مرحله کن پیمان بگیرد برای مرحله یکون که عین غفلت است، این چه احتجاجی؟ بنابراین روی این شبهات و شاید شبهات دیگر سابق که بحث می شد فرمایش ایشون متلقا به قبول نبود. هنوز این شبهات هست البته، ولی اگر ما بگوییم همین انسان ها که به دنیا می آیند همون جنبه یکون اینها، همین جنبه کثرتی که دارن، در این حال که والد و ولدن، در این حال که شرک ممکن است، در این حال اینجا سه تا راه دارد. دو تا راهش تخلف پذیر است، یه راهش تخلف پذیر نیست. اون راه هایی که تخلف پذیر است راه برهان عقلی است که قرآن کریم براهین عقلی فراوان ارائه کرده است، یه عده میپذیرن یه عده میگن افسانه است. راه معجزات و کرامات انبیا و اولیا هم هست، یه عده میپذیرن یه عده میگن سحر و کهانت است. راه به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها هم هست، در اون مرحله کسی نفی نمی کنه به دلیل اینکه همونایی که نفی کردن وقتی به خطر افتادن دعو الله مخلصین را دیم. این دعو الله مخلصین را دیم باید بیشتر توجه بشود که روی خوف نیست، روی اضطرار نیست. یه وقت است که یک انسان معتادی وقتی دارد تنبیه می شود بگه من توبه کردم، و یک صاحب دل به صاحب بصر می تواند ببیند و بگوید به اینکه این الان که دارد تنبیه می شود بگه من توبه کردم. اگر رها کنیم جور دیگه است، مثل اینکه ذات اقدس اله برابر اون چه در سوره انعام گذشت فرمود این جهنمی های تبهکار اینا الان که تو جهنمن میگن که رب ارجعونی، ولی اگر اینها به دنیا برگردن باز همینن، لو ردو لعادو لمانه ان، که از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن آیا ذات اقدس اله به معدومات علم دارد؟ فرمود نه تنها به معدومات بلکه به ممتنعات، نه تنها به ممتنعات بلکه به ممتنعات علا فرض وجوده ها هم عالم است. بعد به این آیه سشاد فرمود، فرمود به این که رجوع مردم از جهنم به دنیا محال است بلکه دنیای در کار نیست، چون برساد دنیا برچیده شد، قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات به یمینه. خب حالا یوم توبت در ارض و غیر الارض در شمس و کبرت شد، در نجوم کدرت شد، همه بساطش برشیده شد. اگه بساطش برشیده شد دیگه دنیایی نیست تا کسی از جهنم به دنیا برگردد. ولی به فرض محال اگر کسی بتواند از این تبهکارها به دنیا بیایند باز هم اون لجاج به اناد را دارن، لو ردو لعاد و لمانو هم. معلوم شد که یه عده اونچنان ملکات باعث انحراف اونها شد که در حال عذاب هم اگر چیزی میگوین کاذبانه میگوین. خب این قبل از آن است که آلوده بشوند و این ملکات به صورت رسوب اینها را قسی القلب بکند.
قبل از اینکه این ملکات به صورت رسوب اینها را غسیل القلب بکند، اونجا که علی الفطر مولودند و شفافند، در اون چهره شفاف خدا حقیقت اینها را به خود اینها نشون داد یا شاهد خودشون قرار داد. فرمود الست ربکم؟ قالوا بلا. اونجایی که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها مطرح است، از همه اقرار گرفته، همه گفتن بلا. ولی وقتی که به دنیا آمدن، کم کم برخی ها همون فطرت حفظ کردن و شکوفا کردن، برخی ها اون فطرت آلوده کردن. کلا بران علی قلوبهم ما کان یکسبون شد، اول رین شد، بعد کم کم در قفل کردن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وقتی قفل کردن، هیچ حرفی از حرفای انبیا و اولیا در درون کعبه دل راه پیدا نکرده. شلید این کعبه را هم دادن به دست شیطان. او هم تا توانست در اون کعبه اباطیل را الغا کرده است. دیگه سراسر قلب اینها مملو از اباطیل شیطنت شد، دیگه جا برای حرفهای الهی نیست. اونجا هستن که سبحان علیهم انزلت مملم توزرهم رای منون. این تو نیست که در کعبه دل که قفل شده است کلید به دست خود آدم باشد، که کلید به دست همون هاییست که در بستن. خب لذا مفتاح دل به دست اوست، هر وقت دلش خواست وارد می شود، هر وقت دلش خواست خارج می شود، هر چی دلش خواست میاد، چون تحت ولایت اوست دیگر. اگر الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونها من نور الی الظلمات، همینه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. گاه می بینید میگن که فلان کس که درس نخونده است، این شبهه قوی از کجا پیدا شده؟ خب معلم قوی دارد، همین معصیت، همین گناه کم کم او رو شاگرد شیطان میکنه. کسی که 6000 سال خدا را عبادت کرده و در تجره های بیراه رفته است، او معلمینه. ممکن یک شبهه القا کند که به آسانی نشود حل کرد. خب اگر این شیاطین لیوهون الی اولیاهم هست، و اگر اون شیطان که معلم است 6000 سال داشت تجره ها می رفت و خدا می دونست که او داره چه می کند، در درون شما چی هست؟ منتها این امتحان الهی نشون داد که شیطان کافر بوده است. همود ابا واستکبره و کان من الکافرین. نگه حال این کان منی ساره باشه، کان منی خودشه، کان من الکافرین. خب یک کسی که در درون او استکبار است، نیازی به معلم خارج ندارد. انسان است که اون طرز نیست، اگر بخواد گمراه بشود یه معلم خارج میخواد. شیطان که شیطان دیگر نمیطلبد، برای ابلیس که ابلیسی نیست، این اصلا یه جرسومه فساد است. این هایی کسی رو به عنوان شاگردی قبول بکند، در درون او شبهاتی القا میکند که حلش برای همه آسان نیست. اگه می تعجب میکنید که چطور فلان کس یه همچه شبهه دارد، برای اینکه یک کسی دیگه در ذهنش القا کرده. خب شیطان که مشمول کل مورد یورد علی الفطره نبود، تا ما بگیم این فطره توحیدی داشت، و یه موجودی است که اصلا مستکبر است. استکبار خیلی بالاتر از کفر است. کفر یعنی کسی معاذ الله خدا را قبول ندارد. استکبار اینه که خود من خدام. مشکلش اینه، این که شیطان ابا و استکبر برای آنه که خدا فرمود سجده کن، گفت به نظر من نباید بکن. همون 6000 سالی رو جرسومه کرده. کسی 6000 سال به دنبال هیده بگردد، 6000 سال نشون داد که من دارم خدا را عبادت میکنم و نکن. معنای ریا اینه که کسی میگوید من دارم برای خدا عبادت میکنم و نکند، چون اون که دارد برای خدا را عبادت میکند و دیگران نشون نمیده. سر حرمت ریا و شرک بودن ریا اینه که این شخص به دیگران نشون میدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم و نیست، این فقط به دیگران میخواد نشون بده. اگر برای رضای خدا میخواست عبادت کنه که به دیگران ارائه میکرد، که این فقط به رؤیت دیگران میرسونه یا به گوش دیگران میرسونه، دیگران بشنون. اگر هدف این بود به گوش دیگران برسه میشه سمعه، اگر هدف این بود که دیگران ببینن میشه ریا. این تمام تلاش و کوششش همین بود. خب بنابراین اگر کسی گرفتار تولی شیطان از تحت ولایت شیطان قرار میگیرد، این امر عارضی است. به ذات اقدس اله فرمود به این که ما طرزی او را شاهد خودش قرار دادیم و خود را به اونشون دادیم که این واقعا گفت بلا. خب در چنین نشئه ذات اقدس اله فرمود که ما گذشته از این که لسان برهان را برای شما گویا کردیم، لسان معجزات را برای شما گویا کردیم، از درون شما هم این حقیقت به شما نشون دادیم. در همین فضا، همین فضایی که این کثرت هست، ترتیب هست، والد و ولد هست، بعضی مشرک هم بعضی غیر مشرک، در همین فضای هم چیزی هست. اگر ما باید ظاهر کلمه از حفظ بکنیم، ظاهر کلمه اخذ را حفظ بکنیم، با ظاهر کلمه من ظهور هم ذریت تمام حفظ بکنیم، یک تناسب نشأه اشهاد را با نشأه امتثال حفظ بکنیم، دو وگرنه در نشأه کن احتجاج بکنیم تکلم و اشهاد باشد برای نشأه یکون، اونجا که ظرف امتثال نیست تعهد بگیرن، اینجا که ظرف امتثال است ظرف غفلت است، این آسون نیست. همه چیز ملکوت دارم، چون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ما رو اقرب هم ملکوت دارم، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، هیچ موجودی نیست که ملکوت نداشته باشد، اما ملکوت ها فرق میکنند. اون ملکوتی که با نورانیت همراه است، با اقرار ربوبیت خدا همراه است، او در همگان نیست، یعنی هیچ موجودی نیست که ملکوت نداشته باشد. این سته شبهه بود، الان هم هست. بله، حجت بر اینا تمام است، برای اینکه اون مرحله درون همین انسانی که در احساس خطر به سوی الله می رود، این الان می تواند غبار روبی کند. این که مرتب به ما گفتن محاسبه کنید، این که ما گفتن هر کاری که میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هر کاری که وارد میشید، قدم میخواد بردارید، مباحثه میخواد بکنید، سخن میخواد بگید، سخنرانی میخواد بکنید، چیزی میخواد بنویسید، بسم الله الرحمن، قضا میخواد بخورید، بسم الله الرحمن، یعنی کار با طوری باشد که انسان روش بشه بگه خدایا به نام تو. این مراقبه شدید برای انسان آلوده نشه دیگه. خب انسان اگر یه همچین مراقبه داره، کارش یا واجب یا مستحب دیگه، مکروه و حرام رو که نمیتونه بگه خدایا به نام تو. که اگر انسان دائما به این نام بود، خدایا به نام تو، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا لازم است که بسم الله بگه، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله. قبلا این بحث گذشت که هر کاری که باید به نام خدا باشه نه یعنی بسم الله باشه، حالا عند ذبح حیوان یا نهر حیوان، چه در منا چه در عزه دیگه، انسان بگه لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کافیه. با یه صلوات اگر چون چه سر گوسفند ببری میشه حلال، نام خدا رو برده، تسمیه خصیصه‌ای نداره. این نظیر نماز نیست که بسم الله الرحمن الرحیم یه واجب مشخصی باشه، که آدم باید نام خدا رو ببره، نام خدا هر چی شو، وقتی میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، الله رو نام برده دیگه، این ذبیحه میشه حلال. خب حالا انسان باید نام خدا رو ببره، وقتی میخواد یه غذای میخواد بخوره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کافی است، لا حول ولا قوه الا بالله، کافی است، بالاخره نام خدا رو برده. حالا نام خدا رو که میخواد ببره، این کار یا واجبه یا مستحب دیگه، و اگر نباشد این تیرگی شعور رو به همراه داره. اول 5% ذهن بسته میشه، انسان خیلی از توفیقات کم کم بعد از دست میده، بعد طوری میشه که ران علی قلوبهم میشه، بعد افلای تبر قرآن ام علی قلوبهم اقفالها میشه به ماننده. قبلا هم گذشت، خدا فرمود ما اسرار را بی پرده آفریدیم، اگه پرده ای هست خودت گذاشتی، فکشفنا انک غطاءک، نه انا غطاءنا، او بی پرده نور السماوات و الارض است، عالم هم بی پرده او را نشون میده. اگر پرده ای هست خود انسان می بافد و روی چهره جان خود می گذارد. کشفنا انک غطاءک، وگرنه الله نور السماوات و الارض. خب این مراقبت دائم برای همین جهت دیگه، هر شب قبل از خواب انسان بالاخره یه نیم ساعتی کمتری بیشتری محاسبه کنه. لیس من من لم یحاسب نفسه، حالا یا کل لیله یا کل یوم یا کل اسبوع، این برای همان است که اصلا گرفتار نشه دیگه. مطلب بعد آن است که اشیاء عالم که همگان طائع الهیان، که فرمود اعتیاتو ان او کرها قارتا اتینا طائعین، در سوره مبارکه آل عمران آیه 83 به این صورت آمده است که ولو اصل من فی السماوات برعده توان و کرها ولهی ارجعون، با اونجا که فرمود اتینا تا این چگونه هماهنگ است، این پاسخش آنه که موجودات جهان دو قسمن، بعضی ها صدر و ساقهشون تو و رغبت است، نظیر مجردات فرشتگاه که تزاهمی در کار نیست، بعضی ها با تو و رغبت امتثال میکنن، مثل عالم طبیعت. عالم طبیعت یه موجودی که به راه افتاده صدمات فراوانی میبینه، این خوشه و این شاخه که الان میخواد نخل باسق بشه ثمر بده، یه بادی هم از راه میرسه، اول نسیم است، بعد یه بادی تند میشه، بعد طوفان میشه، چهار تا شاخه رو میشکنه، تنه او رو میندازه، این تمام این مشکلات را تحمل میکند. جمع‌بندی شده اش این است که اصل من فی السماوات و الارض قالت اتین تا این، به من گفتن سرت باید بشکنه، میگم چشم، اون شکستن سر کر هست، اما بالاخره در سایه تو امتثال میکنم، این مرگ را، این مرض را، این رنج ها را همه تحمل میکنند. وقتی جمع‌بندی میکنید میبینید عالم عالم منظم است، و برای اینکه اگه طوفان نباشه، باد نباشه، نسیم نباشه که زندگی ممکن نیست. بگیم همه اینها عالم و عاقل و عادل باشن، یعنی همه اینها فرشته باشن، خدا از این فرشته ها زیاد آفریده. پس جهان ماده با حفظ تزاهمش میگوید بل اتینا طائعین. فرمایشات مرحوم خوی رضوان علی در اون جلد اول تفسیرشون که مقدمه تفسیر است، وقتی که علوم القرآنی بحث میشد مذاکره شد، اما در این قسمت ها مرحوم خوی رضوان علی فرمایشی ندارن و اگر ادامه میدادن یه برکتی بود. متاسفانه همون یک جلد مونده، جز در این بحث های تفسیری چیزی از ایشون نیست تا تعرض بشه. مطلب بعد این است که کلمه من تبعیض نیست. این که فرمود و از اخذ رب که من بنی آدم، یعنی از این جنس، چون اگه من تبعیض باشد معنیش اینه که از بعضی گرفته از بعضی نگرفته. خب از اونا که نگرفته اونا میتوانن در قیامت احتیاج کنن انا کنن هازا غافلی. خود این برهان نشون میدهد که این من تبعیض نیست، بلکه من بیان جنس است که از همین ها گرفته. و چون در جریان و نفسن و ما سواها اون سبقه انسانی ثابت و مجرد است، لذا همگان محققا این حرف میزنن. نباید بگیم آیندگان که میاین سه یقولون بلا. چرا؟ برای اینکه اون نشأه ثابت است. وقتی ثابت شد بین حال و گذشته و آینده دیگه تفاوتی نیست. تا ما بگیم نسل های گذشته قالو بلا، نسل های آینده سه یقولون بلا. مطلب بعد اینه که اون موطن اخذ میثاق روح تنها نبود، این برابر بعضی از روایات بود که اثباتش آسون نبود، بلکه روح بود با بدن. یعنی موطن اخذ میثاق موطن احتجاج است، اون هم روح میخواهد هم بدن. و این هم مرحله تشریع بود نه مرحله تکوین محض. مرحله تشریع اسیان پذیر است نه اسیانش حتمی است. لذا در همین مرحله تشریع ممکن است ذات اقدس الهی طرز آیات خود را مردم نشون بدهد که همگان قبول بکنند. پس مرحله تشریع گرچه نکول پذیر است، اما نه اینکه نکولش مثل قبول حتمی باشد. ممکن است نکول بکنن، ممکن نکول نکنن. مادامی که علم حصولی است، خواه از راه نقل خواه از راه عقل، ممکن است بپذیرن ممکن است نپذیرن، اما وقتی علم شهودی شد غالبا میپذیرن. الحمدلله رب العالمین.